این خیلی مهمه. ما از کیروش توقعی که داشتیم در گوشی بخوام بگم اینه که روزی که کیروش انتخاب شد که بیاد سرمربی تیم ملی ما بشه برای بار دوم، این بود که ما از لحاظ دفاعی یه سری تدابیر خاصی رو داشته باشیم با حضور کارلوس کیروش. بدون تعارف یکی از دغدغه‌ها ما دفاع بود، چون که برابر تیمایی می‌خواستیم قرار بگیریم که امکان این که بخواد با استفاده از سرعت بالای بازیشون یاد به ما گل بزنن. بنابراین کیروش تصمیم گرفته شد که بیاد به عنوان سرمربی ما و ما خدایی نکرده مساوی مثلا بکنیم یا مثلا تعداد گل زیادی نخوریم، یه مقدار دنبال بکنیم که جلوی اتفاق بگیریم که امشب نشد. امیدوارم تو دو تا بازی بعدی
ان شاء الله
گل خدای نکرده نخوریم مثلا و اینکه بتونیم نتیجه بگیریم. میگه توقع ما اینه که ما با اینم استراتژی داریم بتونیم نتیجه بگیریم.
آقا اینو بازی تدارکاتی در نظر میگیریم،
میگم فرقی
آماده شدیم برای بازی بعدی.
بازی بعدیش میبره و محمد حسین اینم اضافه کنم که سبک سه تا تیمی که ما باشون همگروه هستیم تقریبا یه شکل، یعنی ولز یه نسخه کوچیک شده انگلیسه،
البته خیلی ضعیف شده دیگه. ولز خیلی نسخه ضعیف، من بازیاشو
آره کوچیکشه دیگه.
من بازیشو با اوکراین دیدم، واقعا بازی خیلی بدی بود. ولز واقعا تیم ضعیف بود و شاید اصلا و تیمی بود که شاید لیاقت حضور تو جام جهانی نداشت، یعنی
اصلا فکر کنم بازیکناشون تو لیگای خوبی بازی می‌کردن.
آره الان شما رمزی رو
دارم میگم که ولز نسخه کوچیک انگلیسه، خاطر همین که بازیکناشون بیشتر چه ولز چه امریکا خیلی از بازیکناشون دارن توی لیگ جزیره بازی می‌کنن.
شانس آوردیم گرت بیلشون دیگه اون گرت بیل قدیم نیست دیگه،
ولی همیشه گرت بیل.
آفرین.
ما هم مهدی طارمی رو داریم.
ما که مهدی طارمی داریم خدا کنه که گل بزنه دیگه.
ان شاء الله. البته یه نکته دیگه هم هست. بازی امروز که بچه‌ها میگفتن که آقا سردار آزمون چرا اومد تو بازی؟ مگه 5 تا تعویض نبود؟ طبق قانون جدید آره میخواستم اینو بگم که اگر که پزشک ارشد فیفا توی ورزشگاه تایید کنه که یه بازیکن نمیتونه بازی رو ادامه بده، اون تعویض جزء تعویضا محسوب نمیشه و ما سردار آزمون آوردیم توی زمین.
آقا چه لوس شده فوتبال. همه کاری میتونم بکنم.
منم موافقم با تو. نمیدونم VAR رو نمیدونم 12 تا دوربین برای خط آفساید و
یادش بخیر.
این موضوع دقیقاً به خاطر اینه که علی بیرو از ناحیه سر مسئولیت درش ایجاد شد. قبل از اینکه این به تعویض ششم به تصویب برسن گفتن که اگر که تیم پنجمیش تعویضش انجام داده باشه و بازیکنی مصدوم بشه، قبلا میخواستن اینو به صلاح تصویب برسونن، اگر که پنج تعویض انجام داده باشه و بعد از اون بازیکن مصدوم بشه بتونه تعویض ششم داشته باشه، که الان با توجه به تصمیمات جدید اگر بازیکن از ناحیه سر مصدوم شده
بله.
و نتونه شرط مسابقه رو داشته باشه، اون وقته که میتونن با تعویض ششم اون یه دونه تعویض در نظر بگیرن. حالا میخواد آخرین تعویض باشه، میخواد اولین تعویض
و خدا رو شکر بینی هم جزء سر بود دیگه. بیرانوند مصدوم شد، امیدواریم که برای بیرانوند هم اتفاق بدی نیفته. آره ان شاءالله که حالا چه کاری نداریم با اینکه برسه به بازی یا نرسه، امیدواریم اتفاق بدی براش نیفتاده باشه.
شکسته حالا بینیه، چون دکتر احمدی هنوز... که توی بازی هم اول گفت که شکسته و درست هم میگه.
بعد قضیه ام آر آی مشخص شد دیگه، بعد ام آر آی بیاد تا بگن، ولی اون برخورد اون دست خونریزی به نظر میسه که قضیه جدی باشه، که امیدواریم نباشه، ولی با توجه به تشدید دردش که دیگه نتونسته بازی ادامه بده
خیلی برام کرد بینیه.
آره امیدواریم که اتفاق خاصی نیفته. یه نکته دیگه هم من بگم که الان مهدی طارمی نه
آها چون داری
مهدی همچنان دارم رفرش میکنم، ولی مهدی طارمی تنها بازیکنی از تیم ملی ایران هست که توی تاریخ جام جهانی آقای گله و دو تا گل زده. ما هیچ بازیکنی تو تاریخ نداشتیم که دو گله باشه
و این که شاید این رکورد حالا هم دست نیافتنی باشه که توی یه بازی شما دو گل
دقیقاً
واقعا نمیدونم امیدوارم اتفاق بیفته، ولی شاید حالا کسی نفهمه.
کلا آقا مهدی طارمی چه مسیر درخشانی داره طی میکنه، آدم کیف میکنه.
نمیدونم از باشگاه پورتو خبر دارید یا نه، که یه تصویر منتشر کرده بود از ملی پوشانش و در مورد مهدی طارمی خیلی ویژه صحبت کرده بود. کلن لیگ پرتغال میدونید همیشه مهدی طارمی مورد توجه هر باشگاه هست دیگه، حالا یه سریایی که منفی هم در موردش میگن، ولی بیشتر بازیکن رو دوستشون دارن، هواداری پرتغالی مهدی طارمی رو دوست دارن و خیلی توجه ویژه شده بود به اینکه یک ستاره ای از پرتغال، یعنی اینجوری اگه شما نمیدونستی مثلا یه شخصی بودی که ایرانی نبودی، نمیدونستی که مهدی طارمی ایرانیه، اون متن اگر میخونی فکر میکردی که منظورشون اینه که مهدی طارمی پرتغالیه که حالا داره برای ایران بازی میکنه یا اصلا نماینده کشور پرتغال که تو جام جهانی بازی میخوام از این صمیمیت بگم براتون که خیلی به مهدی طارمی علاقه من زیاد است توی فوتبال پرتغال. حالا در کنارش هم خب تیمایی هستن که قطعا ضربه خوردن از مهدی طارمی به واسطه عمل کرد درخشش، هم پنالتی گرفتنش و پنالتی گل کردنش، اینها ممکنه که شما مخالفانی هم داشته باشید، ولی خیلی هم دوستش دارن و توجه ویژه شده بود به حضور مهدی طارمی. از فوتبال پرتغال در جام جهانی.
بله به امید خدا بریم برای بازی جمعه. بازی ساعت چند جمعه؟
13:30 ساعت جمعه. ما ساعتش هم خیلی عجیبه غریبه، ولی خب حالا حداقل که جمعه است مردم میتونن بشینن بازی رو تماشا کنن. اینش یه حسنه.
بازی ها رو چرا روز برگزار میکنه قطر؟
باید تموم کنه دیگه، جمع کنه بره دیگه. معمولا جام جهانی همینطوریه. مرحله گروهی رو نه خب همینه، مرحله گروهی رو مجبور میشه چون تعداد بازی زیاده به اصطلاح بیاری فاکتور از ظهر شروع کنی،
چون گرم هم از اونجا اون ساعت هم خب خیلی اختلاف زمانی با ما نداره قطر قاعدتا دیگه.
نمیدونم دیدید اون تصاویر تمرین خیلی از تیم ها رو یا نه، که موقعی که تمرین میکنم مثلا یه روم تمرین میکردم میومدن کنار زمین، کنار این به اصطلاح سیستمای خنک کننده یک دو دقیقه اونجا میستادن نظر خنکن دوباره میرفتن زمین. یعنی اینکه الان ما آبانیم، حالا دیگه وارد آذر، اینطوری نیست که فکر کنید الان دیگه اونجا خنک شده، نه واقعا دمای هوا خیلی بالا و
شرط
خیلی
نفسی. ببخشید برای این بود که من دستم خورد این صفحه مقابلمو بستم. آره بچه‌ها میتونن سایت ورزشی بیارن که ما خبر تازه
هم بگیم. من الان براتون پیدا کنم.
چی داری؟ خب بگو دیگه، هر چی داری با ما به اشتراک بذار. آقا بعد ازت بخوایم حتما آقای علی پور.
چی؟
ما ازت بعد بخوایم حتما.
نخواهش میکنم. نظر سنجی گذاشتن و خیلی هم گفتن که طارمی بهترین بازیکن بوده.
آها.
و در مورد به اصطلاح رفتار بیرانوند بازیکن سابق تیم ملی انگلیس اظهار نظر کرده و گفته رفتارش عجیب بود، چرا مثلا اصرار به موندن داشت. خب هر کسی توی جام جهانی واقعا دلش میخواد که تا جایی که میشه بازی کنه دیگه، این طبیعیه. آقا بازیکن داریم با کلی سابقه، اگه مصدوم بشه میشه گریه میکنه، اصلا باور نمیشه مثلا این بازیکن که چند درم توپ طلا گرفته.
رونالدو اگر خاطر تو باشه گریه کرد.
چی؟
رونالدو اگر خاطرتون باشه گریه کرد
دیگه. رونالدو تو یورو بعد از این مصدوم شد نشست گریه دیگه. شما از رونالدو که بزرگتر نیستید، تازه اونجا یورو بود، جام جهانی هم نبود. اصلا هر کسی دلش بخواد که تا لحظه آخر تا که میشه تو جام جهانی بازی کنه دیگه. بزرگترین رویداد فوتبالی دنیا باشه، واقعا بزرگترین رویداد ورزشی دنیا باشه این موضوع.
آقای حسینی هم رکورد منفی مرحوم ناصر حجازی رو شکسته دیگه الان با گلایی که خورد.
بله بله متاسفانه
در بطری دروازمون رو در جام جهانیه.
بله. اصلا آماده نبود سبیسان حسینی، اصلا اون چیزی که ما میشناختیم نبود. نمیدونم شاید هر کسی دیگه تو دروازمون میستاد بعد از اون اتفاق همینقدر بدون تمرکز بازی میکرد، ولی دیگه تقریبا هر مدلی ما گل خوردیم و یه بخشش هم برمیگرده به عملکرد خط دفاعی. مثلا روی دو سه تا از گل اصلا سدوسن حسینی مقصر نبود، اونجا که دید نداشه رو گلی که مارکوس راشفورد زد اومد تو زمین گل زد، یعنی قشنگ به نام خدا گل برای مارکوس راشفورد بود.
اولین ضربه توپ به پاش گل شد دیگه،
که به نظر میرسه که فرقی نمی‌کرد که حالا چه کسی دروازه باشه، عملکرد خط دفاعمون خیلی به هم ریخته بود، خیلی از هر جای توپ رد می‌شد توی اون اصلا ما تمرکز نداشتیم، روی ارسال کناره‌ها مشکل داشتیم واقعا، و هر مدلی که انگلیس دلش می‌خواست داشت بازی می‌کرد، خیلی راحت داشت دلم بازی می‌کرد و حیف شد. اما عیب نداره، گل دروازه پایینی طارمی خیلی خیلی ما رو امیدوار کرد به اینکه بچه‌ها بیان بالا و با جلوی ولز و امریکا دو تا 90 دقیقه اصلا خورده، اگر که اینجوری وقت اضافه نگیرن 25 دقیقه سیده قبل اضافه نداشته باشه، ما بتونیم که نمایش بهتری داشته باشیم. بحث جام جهانیه.
آقا اظهار نظرای بازیکنان تیم ملی هم داره منتشر میشه.
بله.
علی کریمی هافبک تیم ملی گفته که انگلیس یکی از بهترین تیم‌های دنیاست، خیلی بازی سختی بود ولی گفته ما سعی می‌کنیم در بازی بعدی جبران کنیم، و خیلی از کارشناسان بین‌المللی هم تعجب کردن دیگه از نتیجه‌ای که تیم ملی گرفته و گفتن انتظار نداشتیم که با این اختلاف ایران به بازه. نمونش هم آقای ردنپ.
ما هرگز اختلافمون با انگلیس 4 گل نیست، یعنی ما قبول میکنیم باشه ما جلو بهترین تیم، نمیگم بهترین، یکی از سه تیم برتر، یکی از سه تیم مدعی جام، ما میدونستیم که احتمال شکستمون زیاده، ولی از یک طرف هم هیچ کس اختلاف ایران و انگلیس رو 4 گل و به ویژه که 6 بار دروازه باز بشه نمیدونه و نمیبینه. این یک اتفاق بود که شاید تو بدترین مقطع برای ما افتاد تو جام جهانی، کاش که این اتفاق یه جای دیگه میافتاد، یه بازی دیگه میافتاد و اینقدر موندگار در تاریخ نبود این نتیجه.
دقیقاً.
ولی قطعا هممون میدونیم اختلاف ما با انگلیس 4 گل و 6 بار دروازه‌بان باز شدن نیست.
حتما که اینطور نیست و ما هم از یادمون نره دیگه، الان فقط باید حمایت بکنیم. چون دارم میبینم بعضی از سایت‌های ورزشی مثلا به رئیس فدراسیون حمله کردن که والا ایشون اومده مثلا مقصره. الان به نظرم حالا دنبال مقصر نباشیم. الان
نه بعد بذاریم بگذره دیگه. این دوره بعد بگذره و امیدوار باشیم دو تا بازی رو ما خوب انجام بدیم. یعنی با این حرفا به قول شما جز اینکه بخوایم بیشتر بچه‌ها رو اذیت کنیم روحیه‌شون رو تضعیف کنیم
بله.
دیگه نمیفته. حالا فقط باید بهشون امید بدیم، بهشون روحیه بدیم، بهشون انرژی بدیم، دعا کنیم براشون تا اینکه در حد خودشون بازی کنن. اگر محمد حسین در حد خودشون بازی کنن، ما توانایی رو داریم که ولز رو ببریم، ما توانایی داریم که دوباره امریکا رو شکست بدیم. ما میتونیم این کار انجام بدیم به شرط اینکه یک بچه‌ها بیان بالا، دو مردم دعاشون کنه و پشتشون باشه.
ایشالله حتما اتفاق بیفته. فکر میکنم در بازی با ولز یه تیم متفاوت رو حتما میبینیم. بله. قاعدتا بله. ترکیب و خیلی تغییر میده کیروش،
مخصوصا خط دفاعی ما تغییرات زیادی داشته باشیم، همچنین خط هافبک، ولی خب فورواردامون که احتمالاً مهدی طارمی و سردار باشه، شاید دفاع شجاع و
شاید دو فوروارد بازی بکنه.
آره احتمالش زیاده که دیگه با این اتفاقا کیروش هم به هر حال دوست نداره که این نتیجه بمونه براش، باید جبران کنه و شاید انگیزه بشه.
مثلا آخرین جام جهانی هم هست کیروش.
آره دیگه تقریبا دیگه فکر می‌کنم بعدش بازنشسته بشه و این دوره دوره‌ای است که ما کیروش رو به جام جهانی آوردیم دیگه. ولی به نظرم که اتفاقات خوبی میفته، امیدواریم که ولز رو ما شکست بدیم. بازی با آمریکا بازی عجیب غریبی میشه، 8 آذر، گزارشگر آقای جواد خیابانی، امیدواریم که اون اتفاقات تکرار بشه. ان شاء الله.
ما یادمون باشه که جلوی 3 تا از بهترین تیم های دنیا، آرژانتین، اسپانیا، پرتغال، با هر کدوم بازیکن فقط یه گل خوردیم. اون فتح واقعی فوتبال ماست. در شدید میتونستیم حتی با آرژانتین مساوی کنیم، در شدید میتونستیم پرتغال رو حتی شکست بدیم. یادمون باشه که ما برابر این سه تیم فقط 3 گل دریافت کردیم و ایران واقعی رو ما توی اون بازی ها دیدیم. امیدوارم ایران واقعی رو برابر امریکا
دوره بدیم. ان بریم برای جبران در بازی آینده. از محمد رضا علیپور
مخلص
بسیار سپاسگزارم. موجه ورزشی
عزیزی میکنم.
شما شنونده استدیو 8 هستید. از رادیو نمایش 30075 راه ارتباطی شما و برنامه است و خوشحال میشیم که پیاماتون هم دریافت کنیم. ما تمرکزمون در استدیو 8 معمولا روی فرهنگ و هنره، ولی خب الان همه چیز بوی فوتبال میده و به نظرم از این داختر موضوعی نیست که بشه راجبش صحبت کرد. خانم مهناز شعبانی هم در استودیو همراهیمون میکنن و نمیدونم خبرهای ایشونا فوتبالیه یا این که
معمولا تجربه نشون داده.
سلام بکنم.
ارادتمندم.
سلام به شما همکارای بزرگوارم، سلام به همه شنونده‌های استودیو 8. این که آقا همچین گفتین دیگه امروز تمرکز روی فوتبال، من دیگه حرفی ندارم.
نه اتفاقا داشته باشید، خوشحال میشیم شما خارج از فوتبال برامون صحبت بکنید.
والا منم که همیشه میام خارج از فوتبال صحبت کنم، نمیدونم چرا که این فوتبالی میشه توی این روزا.
از نکردم خدمتتون.
طبیعیه دیگه، گفتم.
به هر حال من بهتون تبریک میگم. دو گل زدیم. دو تا گل هم تبریک داره دیگه. نداره. اندازه دو تا گل بهتون تبریک. آره
نیمه پره. البته نیمه لیوان که نمیشه در واقع اون آره یک
کیلو پایین لیوان.
یک چهارم پره لیوان رو ببینیم.
بفرمایید.
خب عرضم به حضورتون که بریم به سراغ دنیای فرهنگ و هنر. از فیلم ها شروع کنیم اگه موافقین. فیلم ها بگیم. فیلم عامه پسند مجوز اکران گرفت، فیلمی که در 38مین جشنواره فیلم فجر رو نمایی شده بود که ساخته آقای سهیل بیرقیه و عرضم به حضورتون که فاطمه معتمداری و هوتن شکیبا باران کوسری درش بازی کرد.
یاد کار آقای تارانتینو میندازم و عنوانش عامه پسند.
من فیلمو دیدم.
آمه حسن هست.
آره. من دوست نداشتم.
دوست نداشتم.
ببخشید. من دارم اصلا نظرم، ولی فیلم خوبی نبود. همون موقع هم تو جشنواره فجر
دیگه. آره. وقتی خانم شعبانی راجع به فوتبال صحبت میکنن، آقای کریمی هم میتونن راجع به سینما صحبت بکنن و هیچ ایرادی هم نداره.
چرا که نه؟
و البته که متخصص سینما هم هستن. آقای بخشش خودشون به من میگه خودشون هم اصلاح میکنه.
نه ما یک هوادار فوتبال و یک علاقمند به سینما هست.
منم همینطور، منم هوادار دنیای فرهنگ و هنرم، منم متخصص نیستم، پس میتونیم راجع به همه چیز صحبت کنیم. از یه جایزه براتون بگم، برای جنگ جهانی سوم که هومن سیدی ساخته این کار رو که در جشنواره فیلم استکهلم جایزه گرفته و عرضم به حضورتون که البته این جایزه مال 27 آبان جمعه شبه، اما توی روزهای گذشته نتونستیم در مورد خبری صحبت کنیم، فرصت نشد، گفتم الان بهتون بگم که البته در 35مین دوره جشنواره بین المللی فیلم توکیو هم در بخش مسابقه اصلی به نمایش گذاشته شد و در نهایت جایزه ویژه هیئت داوران رو دریافت کرد. محسن سرابنده تو این کار بازی کرده، ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، نوید نصرتی و برخی دیگه از دوستان. حالا این فیلم اخیراً به کسب دو جایزه اصلی از 8مین دوره جشنواره فیلم جهان آسیا توی لس آنجلس موفق شده. امید به این که این اتفاقا بیشتر بیفته.
امیدواریم.
یه فاصله بگیریم.
ساعت شد 19:16، استودیو 8 رو میشنوید از رادیو نمایش و تیم امیدوار ما اینجا خواهد بود برای بازی ایران و ولز و البته میثم کریمی هم همراهی میکنه در شبهای آینده
انشاءالله.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم. ما به آدمی به امید زنده است دیگه، ما امیدواریم که ولز رو شکست بدیم و بازی با آمریکای بازی خاطر انگیز برامون بشه، یه 8-0 دیگه داشته باشیم. اینو هم بگم که دیروز یه بازی بود توی جام جهانی، امروز 3 تا بازی و از فردا دیگه 4 تا بازی هر روز انجام میشه تا مرحله گروهی تموم بشه.
خیلی خب، بازی آمریکا و ولز هم حتما پر هیجانه برای ما. حالا نتیجه
ان شاءالله که مساوی میشه.
دنبال میکنید ساعت 22:30 اون بازی. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
تا همیشه همه با ملی پوشان همراهیم، ایران ایران میگیم با تشویق شما، تا دقیقه 90 گل میخواهیم، پیروز میدانیم با همت شما، مردونه میجنگیم با غیرت شما، هر جا که هستی هر جا که باشی هوادار و طرفدار دو آتیشه ای، هر جا که هستی هستی هر جا که باشی، هوادار و طرفدار دو آتیشه ای، هر جا که هستی هر جا که باشی، هوادار و طرفدار دو آتیشه ای.
نوزده و 19 دقیقه، اینجا استودیو 8. میخوایم بریم سراغ بخش پرونده ویژه. خانم عطیه معزن همکار خبرنگارمون با ما هستن. خانم معزن سلام.
سلام آقای امیدی، سرتون بخیر.
و شب همه شنوندگان عزیزمون هم بخیر.
ارادتمندم. روحیه چطوره خانم؟
دیگه روحیه‌ای
هم مونده مگه؟ آره دیگه بابا هنوز بازی داریم، بعد با گل تموم کردیم ولزو. آره. ایشالله اگه ببریم کلی امیدواریم برای بازی با آمریکا. به نظرم روحیه رو حفظ کنید هنوز.
همون نکته‌ای که گفتین که اون ته مونده لیوان رو میشدید و باید.
آره آره هنوز امیدوار به نظرم باشیم برای جمعه اتفاق خوب ایشالله بیفته.
آره ایشالله.
و شما در بخش پرونده ویژه از فوتبال نمیخواید دور بشید؟
آره نه یعنی چرا اتفاقا
بشید؟
آره.
محمد گفت قرار دور نشی.
ادبیات.
بریم سراغ ادبیات. بریم دور شیم پس. دور شیم. بریم سراغ ادبیات.
بله.
چیه موضوع؟
موضوع روز هفته صبح امروز گزارشی داشت به اسم جام جهانی ادبیات. حالا هم مرتبط با فوتبال هم یه کمی فاصله میگیریم. یعنی توی این گزارش رفتن سراغ 32 کشوری که در جام جهانی قطر حضور دارن، اما این کشورها رو از زاویه ادبیاتشون بررسی کرده و از هر کدوم از اینها یک رمان معرفی کرده.
خب خیلی خوبه دیگه، پس خیلی هم دور نشدیم، ولی میخوایم بریم سراغ ادبیات کشورهای حاضر در جام جهانی. پرونده جالبی داشتن و خوبه که شما هم روش کار میکنیم. ما میشنویم، بفرمایید.
آره حتما. البته من در همین حین که بازی فوتبال هم پخش شد گفتم کاش من یه لیستی درمی آوردم از فیلم هایی که مثلا بعد از یک شکست یا باخت در زندگی باید دید، یا مثلا لیستی از فیلم های آرامش بخش که بتونیم خلاصه این 6 تا گل رو حذف کنیم. ولی خلاصه اینجوری دیگه.
بادکنک سفید مثلا میتونه خوب باشه دیگه.
آره احسن بر شما.
آره کلا کار آقای مجیدی به نظرم خوبه، کمک میکنه که روحیه بره بالا. ولی آره دیدم هنوز چیزی تموم نشده واقعا خانم معزن.
بله بله.
تمام نشده، منتظر جمعه باشید. آره ایشان آره خوبی. آره روحیه رو حفظ کنید. میخواین بله. آرمتون رو بشنویم روحیه‌مون بالاتر هم بره؟
بشنویم. بله
یکی قسم بخورم باور کنید کار من نبوده. به خدا من دل این کارا رو ندارم.
با چرا جواب نمیدی؟ بس بزن
برم سر اصل مطلب.
بله اصل مطلب.
مطمئنی؟
یعنی چی خانم؟ مگه ما اینجا داریم بازی میکنیم؟ اصل مطلب رو بفرمایید.
من نکشتم.
باید کردی باشه بینید بیار بعد دوست سر کنم.
گفتن شفایی هم میشه.
بله قانونن آره، ولی عملا نه. شور خود نمینیسی. سواد داری؟
دارم. شما بنویسی.
پرونده ویژه
کشورهای حاضر در جام جهانی رو ادبی بررسی میکنن خانم عطیه معزن. بفرمایید تکرار خانم.
بله عرضم به حضورتون که خب توی این گزارش 32 کتاب معرفی شده که من حالا حدود 10 تاش رو انتخاب کردم که اینجا مرور کنیم.
بله.
از کتاب کشور اکوادور شروع میکنم. انقلابی ها دوباره دست به کار میشوند، در مورد وضعیت اقتصادی اکوادور بوده و یه کتاب پست مدرن. جالبه که حالا نیویورک تایمز هم یه گزارشی داشته در مورد این کتاب که به نثر اون خیلی توجه کرده و به نظرش نثر جالب توجهی اومده. کتاب بعدی از انگلیس هست، کتاب ترور مارگارت تاچر که خب میدونیم درباره مارگارت تاچر اولین نخست وزیر زن هست. این کتاب یک مجموعه داستانه که یکی از داستانهاش هم در مورد مارگارت تاچر هست با عنوان ترور مارگارت تاچر که این کتاب هم اثری بوده که جالب توجه بوده. گفتم حالا این کتاب هایی که انتخاب شده شد برای مخاطبان دلیل انتخابش سوال بشه، اینها کتاب هایی هستند که از 32 کشور جام جهانی انتخاب شدن، اما آخرین کتاب هایی هستند که به فارسی ترجمه شدن.
بله.
کتابی که از ایران انتخاب کردن بوفکور صادق هدایت هست و این کتاب رو هم از منظر یک کتاب دیگه حتی نگاه کردن، کتاب کد 24 حبیب احمدزاده که سوره مهر منتشرش کرده و اشاره هم کردن که این کتاب، کتاب کد 24، یک کتاب تحقیقی جالبیه که نکات قابل توجهی رو مطرح میکنه. و اما کتاب بعدی از ولز هست که دومه هم باشون مسابقه داریم و ایشالله حتما میبریم. کتاب به اسم اینجا عاشقان هستند. نویسنده این کتاب معمولا کتابهاش رو با توجه به زادگاهش که یک روستا هست و اون بافت جامعه روستاییش می نویسه. این کتاب هم باز کتابی بوده که مورد توجه منتقدان خارجی هم قرار گرفته. کتاب بعدی مرز بی‌هویت هست از مکزیک. مرز بی‌هویت داستان یک زن جوانیه که به نوعی نقش واسط بین فرهنگ‌ها، زبان‌ها و دنیاها رو در چنین نقشی عمل می‌کنه. خود کتاب یه فضای تخیلی داره و نویسنده معمولاً توی این فضای تخیلی یه سری اتفاقات و حتی بیماری های همگیری خلق میکنه که اصلا وجود خارجی ندارن و در خلق چنین بحران هایی میگه که حالا شخص داستانیش، اون قهرمان داستانیش چطور میره و موفق میشه.
بله.
اما کتاب بعدی از ژاپن هست، رمان ورته به نویسندگی ناتسو کرینو. ایشون یه خانم نویسنده ژاپنی مطرح هم هستن. نکتهش برای خودم جالبش این بود که ایشون نویسندگی حرفه‌ای رو از 30 سالگی شروع کردن. تا قبل از 40 سالگی هم اصلا آدم مشهوری نبودن. حالا میگم میتونه برای خیلی‌ها که اصلا همین الان شاید نویسندگی رو در 30 سالگی و 40 سالگی شروع میکنن جالب باشه که الان حالا ایشون 71 سالشونه ولی از 40 سالگی به بعد به یک نویسنده مشهور تبدیل میشن. کتاب بعدی رو از بلژیک انتخاب کردم، رمان فرشته ساز به نویسندگی استفان برایت، یکی از ستاره های برجسته ادبیات بلژیک. داستان عجیب غریبی هم هست. داستان درباره یک پزشکیه که بعد از 20 سال به زادگاهش برمیگرده، اما با خودش یک سقلو میاره و خیلی کنجکاوی اون اهالی روستا رو به متوجه خودش میکنه. یک به خاطر این سقلوها خیلی شبیه به هم هستن و بعدا هم در طول داستان میفهمیم که حالا این پزشک توی آزمایشگاهی کار میکرده که روی شبیه سازی انسانها کار میکرده و داستان تخیلی جذابی داره. اما کتاب هشتم رو از کانادا انتخاب کردم به اسم باشگاه پنج صبحی ها. نویسنده کتاب رابین شارما، یک سخنران انگیزشی هست. الان هم خیلی کتاب های انگیزشی توی این چند سال خیلی بازار پیدا کرده توی بین مخاطبین. شاید بد نباشه بین حالا کتاب هایی که توی این حوزه مخاطبان دنبال میکنن این کتاب رو هم بخونن. سم هم از اسم داستان هم مشخصه که سراغ چی میخواد بره. از اسم باشگاه پنج صبحی ها، نویسنده خیلی روی صبح زود تاکید داره، همون که حالا هر چیزی میخوای اول صبح تمرکزتو بذار روی اهداف اصلی تو فلان اینها. و اما کتاب بعدی کتابی هست از مراکش به اسم مرد خسته. این کتاب رو طاهر بن جلون نوشته، نویسنده فرانسه زبانی که حالا در مراکش هست و در مراکش در واقع به دنیا اومده. کتاب های مشهور دیگه هم داشته این نویسنده، اما مرد خسته درباره یک فسادی میپردازه که در سرزمین مادری این آدم هست و قهرمان داستان با وجود فقری که داره خیلی سعی میکنه تو اون اجتماع خودش مقاومت کنه در برابر فسادهای اقتصادی و اون چیزهایی که حالا بهش پیشنهاد میشه در واقع. و اما کتاب آخر از سروستان انتخاب